يعصور قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول من تعلق قلبه بالدنيا تعلق منها بثلاث خصال هم لا يفنى وعمل لا يدرك ورجاء لا ينال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول من تعلق قلبه بالدنيا امام صادق سلام الله علیه فرمودن کسی که به دنیا دل ببندد کسی که دل بسته به دنیا بشه قلب او به دنیا تعلق پیدا بکنه تعلق منها به ثلاث خصال از این دنیا به سه خصلت گرفتار میشه قلبش از این دنیا به سه منش به سه خصلت دوچار خواهد شد بسته خواهد شد همون لا یفنا اندوه فناناپذیر همیشه غم و غصه دارد چون همش دنبال دنیاست به اون چیزی هم که میخواد نمیرسه دیگه همیشه ناراحت و غمگینه به قول بعضی ها دنیا مثل سایه میمونه هرچی بری بهش نمیرسی و عمل لا یدرک آرزوی ناتمام آرزو اما چون دنیا قرار نیست که انسان به همه آرزوهاش برسه لذا آرزویی که قابل ادراک نیست و بهش نمیرسد و نخواهد رسید و رجاء لا ینال امیدی که به او نمیرسد ناانجام است انجام شدنی نیست دسترسی پیدا نمیکنه امید غیر دسترسی بله این هم از آسیب‌های دلبستگی به دنیاست که انسان عاقل باید مراقب باشه که به دنیا دل نبنده یعنی دنیا رو غایت و هدف نهایی نبیند و الا مرحوم ملا احمد نراقی کتاب معراج السعاده رو نوشت ولی منزل تقریبا وسیعی داشته ظاهرا یه درویشی که ادعای زهد میکرده کتابو که میخونه خیلی شیفته مؤلف میشه میگه که برم ببینمش از نزدیک ببینم خلاصه این آقا رو این روایت خیلی مقامات معنوی و عرفانی رو طی کرده باشه وقتی که میاد خونه مرحوم نراقی میبینه خونه نسبتاً مجللی بزرگ و وسیع و میگه من کتابت رو که خوندم شیفته شما شدم ولی منزل شما رو که میبینم میبینم نه این عمل با اون علم فرق میکنه اون چیزی که من میخواستم شما نیستیم خلاصه مرحوم نراقی ازش پذیرایی میکنه و یه مقدار خوشو بشو یه خب حالا میخوای بریم کربلا میگه که آره خوبه با هم بریم یه بسیار از خونه که میان بیرون این درویش میگه که من باید برگردم میگه برای چی؟ یه من کشکول مجا گذاشتم میگه مرد حسابی من این خونه و با اساس و همه چیز رو جا گذاشته و اصلا باکی هم ندارم تو یه کشکول تنها داری اینم خلاصه نگرانشی منظور از تعلق به دنیا اینه نه اینکه دنیا رو نداشته باشی تا دلبسته به دنیا نباشی، در مقابل تعلق به دنیا زهده. حضرت سلیمان پیغمبر حکومت داشت دیگه، آیا اون آدم دنیا طلب بود؟ من نه، اشتباه نکنیم، تفسیر اسرائیلی و یهودی از این آیات روایات نداشته باشه. منظور این است که انسان به دنیا وابسته نباشه، زهد داشته باشه، یعنی مال و ثروت و زندگی دنیا و زن و بچه مانع از انجام وظیفه نشه. مثلا ما شهیدی داریم که 9 تا فرزند داشته تو همین شهر، همه رو رها میکنه میره جبهه. اینو میگن زهد، با 9 تا فرزند بچه های قدر نیمقدر، صغیر کوچیک، همه رو به خاطر خدا بگذاره بره جبهه و شهید بشه در راه خدا. اینو میگن زهد، یعنی دلبسته دنیا نباشه، آماده به رکاب باشی. همه دنیا رو هم به دادن برات مهم نیست، اگر همه دنیا رو هم ازت گرفتن اصلا ناراحت نمیشی. ممکنه یه آقایی فقیره اما به اون چیزی که داره دل بسته، ولو به یه فرش کهنه، به یه خونه کلنگه، این معشوقشه که نمیتونه دل بکنه، به یه لباس کهنه، به یه کشکول خودش، این همون دنیاست دیگه. توجه فرمودید، از دنیا این نیست که انسان ثروت داشته باشه، مقام و منزلت، اینها نه. دنیا یعنی دنیای مذموم، اون چیزیست که انسان رو از ترقی و رشد باز می‌دارد. ما لکم اذا قیل لکم انفرو فاستاقلتم الى الارض، میچسبه به زمین. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخر، این خوشنودی از دنیا، چسبیدن به دنیا، این مذمومه. از کسی که به دنیا چسبید، از به هر حال این زندگی دنیا لذت میبره، یعنی دل خوش کرده به این حیات دنیا، به مال، به ثروت، به مقام، به هر چی که داره، ولو هیچی هم نداره، به اون چی که دارد ولو جزئی دل خوش کرده، حاضر نیست از این محبوبش جدا بشه. این میشه چی؟ این میشه دنیا. در مقابلش زهد، در مقابل تعلق به بله. اون وقت در وقت خوش بود چون محک تجربه آید بیان، در وقت بزنگاه و امتحان اون وقت معلوم میشه. راجب فهمید، یکی سرمایه دارم از همه سرمایه و مال و زندگی همه رو رها میکنه میره برای انجام وظیفه، یکی چیزی هم نداره ولی به همون کمش دل بسته، نمیتونه از همون کم جدا بشه، این میشه تعلق به دنیا. خب اما بحث ما در دعوای علیه میت بود که عرض شد به نظر مشهور باید یمین مدعی به بیانه ذمیمه بشود. مرحوم محقق اردبیلی اشکال کرد، به روایت اول 4 اشکال کرد که ما جواب دادیم، به روایت دوم که صحیحه صفار بود اشکال دیگری کرده، دیروز اشکال مطرح شد اما جواب اشکال. گفتیم که به نظر مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائدة والبرهان روایتی است از جناب صفار، در این روایت قید یمین نیست، پس بنابراین با روایت اول یعنی روایت صحیحه اول صفار تعارض داره. در صحیحه اول صفار امام علیه السلام، یعنی امام عسکری سلام الله علیه، فرمودن که نعم من بعد یمین، اگر کسی علیه میت ادعا کرد، گفت من طلبی دارم از این میت، با شاهد، شاهد عادل، این همون بیانه، میتونه طلب خودش را بگیرد به شرط یمین. خب این روایت از جناب صفار، همین آقای صفار که این روایت رو نقل کرده، یه روایت دیگه هم نقل کرده که در اونجا ذم یمین نیست. در اون روایت که دیروز خوندیم، امام فرمود نعم علی الکبار من الول ان یقضوا دین ابیهم ولا یحبسوا بذلک. اوصیاء کبار که به سن بلوغ رسیدن می توانند دین پدرشون رو ادا بکنن و دین رو حبس نکنن، به خاطر اینکه بین اینها صغیر هست. در سؤال راوی که جناب صفار باشه، صفار گفت که شخصی علیه میت ادعا کرده و شاهد عادل دارد. امام فرمود بسیار خوب، اگر شاهد عادل داره دین رو بهش برگردونید، بپردازید، معطل نمونید که این صغار کبیر بشود. خب امام نفرمود که علاوه بر شهادت بینه یمین این آقای مدعی هم لازم است. اگر امام یمین را لازم میدانست و در اینجا نفرموده، میشه اقراء به جهل. از فرمایش مرحوم محقق اردبیلی این شد که عدم ذکر یمین در صورتی که یمین لازم باشد اقراء به جهله. بنابراین این روایت معارضه میکنه با صحیحه صفار و از حجیت ساقط میشه. نتیجه این میشه که اذا تعارضا تساقطا، طبق قاعده اولیه، طبق قاعده ثانویه مخیریم. وقتی مخیر شدیم ما میگیم ذم یمین لازم نیست. این هم اشکال جناب محقق اردبیل. بله صحیح هست دیگه، در صحت شکی نیست، هیچ کس به سند خدشه نکرده، حتی خود جناب محقق اردبیلی. اون تا بحث سندی رو ما میتونیم بعداً خدمت شما عرض کنیم که رجال این سند همه توثیق شدن و در حدیثی که کل رجال توثیق شده باشن، این به اصطلاح صحیح، به اصطلاح متأخرینه. جناب محقق اردبیلی به سند خدشه نکرده، هر دو صحیح هست، صحیحه جناب صفار. نه دیگه ما. ها ببینید، ما در بحث تعادل و تراجی خوندیم دیگه که اگر دو روایت با هم دیگه تعارض داشته باشن باید چه کار بکنیم. اولین کار این است که ببینیم آیا میتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. حالا ترجیح یه وقت طبق مرجحات روایی است، یه وقت نه به حمل عرفیه. مثلا در مطلق و مقید یا عام و خاص تعارض بدویه دیگه، اما عرف میاد اینجا بین اینها وفق میده، سازگاری میده، میگه شما این عام رو بر این خاص حمل کن. بنابراین مراد از عام غیر از این خاصه. میگه اگر العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء. اصلا ما هیچ دلیل دیگه هم نداریم از جناب مولا. در چنین مواردی حمل عرفیه دیگه، چون به عرف خطاب شده، عرف هم چنین کاری رو انجام میده. وقتی گفت که اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، معلوم میشه مراد از علما در اکرم العلماء علمای عدوله. خب در این صورت تعارض در حقیقت بدویست، یعنی تعارض واقعی و مستقر نیست. اما اگر جای حمل نبود، اینجا چه کار کنیم؟ میریم سراغ مرجحات. مرجحات گاهی منصوصه، گاهی غیر منصوص. مرجحات منصوصه همون مرجحاتی است که در مقبوله عمر ابن حنظله هست، که برو سراغ شخصی که عادل تر است، افقه است، روایتش خلاف اهل سنته. این با ظهور آیات مطابقت داره. اینا میشه چی؟ مرجحات منصوصه. پس بنابراین رجوع به افقه و اعدل و رجوع به مشهور بینه، یعنی روایت مشهور، شهرت روایی، و همینطور مخالفت با عامه، موافقت با ظاهر کتاب، اینا میشه مرجحات منصوصه. حالا این مرجحات منصوصه بعضی مربوط میشه به مرجح سندی و از این دلال، اینا قبلا ما همه رو گفتیم. اما اگر اینها نبود، مرجحات منصوصه نیست، مثلا در یک نظر سه تا روایته، در مقابلش یک روایت، آیا تعدد روایت مرجح هست یا مرجح نیست؟ در طریق روایت مثلا فرض کنید یه وقت شیخ صدوقه، یه وقت یه شخص عادیه، روایت یه وقت محمدون سلاس نقل میکنن، یه وقت نه غیر از این سه بزرگوار، آیا اینها مرجح هست یا مرجح نمیشه؟ در اینجا اختلاف از بین آقایون، مثل مرحوم شیخ و آخون اختلافه دیگه. مرحوم شیخ فرمود که ما میتوانیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی بکنیم. چرا؟ چون ملاک در مرجحات اقربیت به واقع است. چون این مرجحات برای ما ظن ایجاد میکنه، ظن به واقع، روایتی که مشهور است، مثلا روایتی که ظاهر کتاب رو مراعات کرده، موافق ظاهر است، روایتی که رواتش مثلا اعدلن، اینها به واقع نزدیکتره، ظن به اقربیت به واقع پیدا میکنیم. بنابراین ما از این روایات میفهمیم هر جا ظن نوعی پیدا کردیم که روایتی به واقع اقرب است، این میشه حجت. پس به این مرجح و مزیت عمل خواهیم کرد. مرحوم آخوند اینو قبول نمیکنه، استدلال شیخ رو رد میکنه. حالا اون در جای خودش مفصله دیگه، در باب تعادل و تراجی. حالا اگر ما در این مکاتبه‌ای که مرحوم شیخ هور نقل کرده، که این مکاتبه رو ما دیروز خوندیم، در کتاب وصایا بود، مکاتبه‌ای که مرحوم محقق اردبیلی آورده، در کتاب القضا نیست، در کتاب الوصایاست. اگر ما ظهور روایت رو بپذیریم خواهد شد معارض. اگر معارض شد، آیا راهی برای جمع هست یا خیر؟ شما بفرمایید. بعضی گفتن که ما اینجا جمع میکنیم، میگیم که این روایت مطلق است، یعنی صحیحه دوم جناب صفار. روایت اول مقید است. در این روایت دومی میگه که اگر کسی علیه میتی ادعا کرد با شهود عادل حقش رو استیفا کنه. صحیح اول میگه اگر کسی علیه میتی ادعا کرد با شهود عادل و ذم یمین حقش رو استیفا کنند. خب روایت دوم میشه چی؟ مقید روایت. پس بنابراین بله، اون روایت اول میشه مقید روایت دوم، دومی میشه مطلق، اون اولی میشه قید. برای بعد این گونه راه رو رفتن، یعنی جمع عرفی. حالا حرف ما اینه که آیا میتوانیم همون اصلاح و تغییر رو از این روایت استفاده کنیم؟ اگر بتونیم چنین راهی رو طی کنیم که قطعاً مطلق بر مقید حمل میشه، ولی اشکال این است که در مطلق و مقید حمل مطلق و مقید در جایی است که متنافیین باشند. در یک روایت قید زایدی اومده، نه این که این روایت مقید روایت قبلی است. مثلا یه وقت مولا میگوید فرض کنید اعتق رقبتن، بعد گفت لا تعتق رقبتن کافره. اینجا شما میگید مطلق بر مقید حمل میشه. مراد از رقبتن در اعتق رقبتن رقبه مؤمن است، به دلیل لا تعتق رقبتن کافره، درسته؟ حالا اگر مولا گفت اعتق رقبتن، بعد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، آیا اینجا هم از باب مطلق مقیده؟ اینجا که متنافیه نیستن، با همدیگه تعارضی نمی کنن. شما میتونی حمل کنی اولی رو بر وجوب، دومی رو بر استحباب، قابل جمعه. بگی مراد مولا این است که مطلق رقبه کافیست، رقبه مؤمنه بهتر است، افضل افراد این مطلقه، لذا در جایی که هر دو مثبت هستن روایت دومی که قید دارد حمل بر استحباب میشه، نه این که روایت اول میشود مطلق و با این روایت دوم مقید میشود. از در اینجا تقیید مخدوشه که بعضی این راه رو رفتن. اما نکته که در اینجا هست این است که در روایت دوم راوی سوال کرده از نفوذ وصیت میت با وجود صغار. پس مورد بحث در روایت دوم و مورد سوال نفوذ وصیت است، نه اثبات ادعای مدعی. بنابراین روایت دوم در مقام بیان طرق اثبات ادعای مدعی علیه میت نیست. چون در مقام بیان نیست، پس شما نمیتوانید ادعا کنید این روایت با روایت اول معارض است. حالا اگر ما ادعا کنیم روایت دوم در مقام بیان هم هست، یعنی در مقام بیان طرق اثبات ادعای مدعی علیه میت، اگر چنین ادعایی کنیم هر دو روایت میشه متعارض. در تعارض باید بریم سراغ قوانین باب تعارض، همون قواعدی که در باب تعارض گفته شده اینجا اجرا میکنیم، میریم سراغ مرجح. آیا مرجحی هست از جهت سند، از جهت دلالت، از جهت سند هر دو صحیح السنده، از جای ترجیحی نیست. از جهت دلالت هر دو هم ظهوره، پس جای ترجیحی نیست. یه وقت یک روایت نص است، روایت دیگر ظاهر، نص رو بر ظاهر ترجیح میدیم. اما هر دو اینجا در یک رتبه هستن، مرجحات دیگری هم نیست. اگر مرجح غیر منصوص را بپذیریم، روایت اول ترجیح خواهد داشت، یعنی اگر مبنای شیخ رو در تعادل و تراجیح قبول کنیم، روایت اول ترجیح داره. چرا؟ چون روایتی که دلالت می کند بر وجوب ذم یمین متعدد است، روایتی که دلالت نمی کند بر وجوب ذم یمین واحده، و بنابراین ظن نوعی به اقربیت الالواقع حاصل میشه. روایت سومی هم هست که البته ذکر نشده، یعنی در جواهر این روایت ذکر نشده، ولی در وسائل شیعه باب الرهن این روایت هست. شما مراجعه بفرمایید کتاب الرهن باب 20 حدیث 1. این روایت روایت باب الرهن هم میشه روایت سوم. پس ما سه روایت داریم برای وجوب ذم یمین، یک روایت برای عدم وجوب ذم یمین. اما روایتی که در کتاب الرهن هست، حالا من سریع بخونم ببینیم از این روایت استفاده میشود وجوب ذم یمین یا خیر. از جناب سلیمان ابن حفص، حالا بحث سندی انشاءالله برای بعد، اما اصل دلالت، کتب الى ابی الحسن، یعنی امام کاظم سلام الله، فی رجل مات و له ورثتون، رجل مات و له ورثه، فجاء رجل فدعا علیه مالن، از مدعی علیه این عیت پیدا شده، و ان عنده رهنن، ادعا کرده که پیش این آقای میت رهنی داره، مالی داره که گروی نزد این میت، فکتب علیه السلام، امام فرمود که ان کان له علی المیت مالن مالون ولا بینت له فلیأخذ ماله بما فی یده وَلْيَرُدَّ الْبَاقِي عَلَى وَرَثَتِهِ، اگر ورثه خبر ندارن، اطلاعی ندارن که بعداً خلاصه مشکلی پیش بیاد و مدعی بشن، جناب میت بدهکاره، یعنی این آقای مدعی ان کان له علی المیت مالون، اگر مدعی پیشش یک مالی هست اینو به جا اون برداره، اگر واقعا بین خودش و بین خدای خودش در واقع طلبکار از جناب میت، از طرفی هم نمیتونه ثابت کنه، اینجا میتونه از مالی که پیش خودش هست، مال میت، مقدار این مال از میت مثلا پیش این آقاست، از همون مال به جای مالی که پیش میت هست به جای اون برداره. ان کان له علی المیت مالون ولا بینت له، بینم نداره که اثبات بکنه، اینجا فلیأخذ ماله، عیبی نداره، مال خودش رو برداره، به مافیده اون مالی که از میت پیشش هست دستش هست بردارد، ولی ولیرد الباقی علی ورثته، بقیهش رو به ورثه برگردونیم. حالا اگر اقرار کرده و این بله، و متا اگر رب ما اندهو، حالا اگر اقرار کرده که از میت پیشش مالی هست، اخذ بهی، اینجا اخذ به خاطر این اقرار دیگه، به خاطر این اقرار باید مال رو تحویل ورثه بده، و قول و بالبینت علا دعواه، ادعا کرده که بر میت طلبی داره، باید با بینه دعوای خودش رو ثابت بکنه. و اوفا حقه بعد الیمین، حقش رو بعد الیمین ایفا بکند، استیفا بکنه. ببینید در اینجا تصریح هست به این که همراه با بینه یمین هم علیه جناب میت لازمه. و من لم یقم البینته، اگر بینه نداشت، ادعا کرد بینه هم نداره که ادعای خودش رو علیه میت ثابت بکنه، والورثه ینکرون، ورثه هم انکار میکنن که این آقا طلبکار باشه و جناب میت اینها، یعنی اون کسی که بله مدعا علیه هست از دنیا رفته، بدهکار باشد. در اینجا ورثه میشن منکر، چون منکر هستن قسم بخورن. قد چجوری قسم بخورن؟ فلهو علیهم یمین و علمن، فلهو علیهم برای این مدعیست، علیه ورثه یمین علم. یمین علم یعنی چی؟ یحلفون بالله، قسم به خدا میخورن که ما یعلمون ان له علی میتهم حقا، قسم میخورن که ما نمیدانیم که برای این میت و این مدعی علیه میت حقی باشه، ما خبر نداریم. یعنی قسم میخورن بر عدم علم به بدهکاری میت. در این صورت دیگه حق اون آقای مدعی ساقط خواهد شد. شاهد عرض ما اون فراز از این روایت که حضرت فرمود اگر ادعایی علیه میت کرد، ادعایشو با بینه ثابت کنه و بعد از بینه با یمین حقش رو استیفا کند. بحثی که اینجا هست بحث سند این روایت هست که ببینیم آیا سند صحیح هست، چون دلالت این روایت تامه. بحث سندی است که انشاءالله جلسه بعد. و شما الله محمد و آل محمد و